سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم جین با مقطع هوشیاری 44 سال. موضوع امشب کارگاه سنت 5 و مفهوم 5 و مترجم امشب آقای مسعود عزیز. ضمن سلام به شما دو نفر، من میکروفونم میبندم و شما دو عزیز شروع بفرمایید.
خسته نباشین نسترن جان. Hello Jane, I am Masood, an alcoholic. The meeting is yours. You can go ahead.
Thank you. I am Jane and I am an alcoholic. I am grateful to be here. I apologize that I was not able to be here last week.
اسم من جینه و یک الکلی هستم و خیلی قدردان هستم که امشب در بین شما هستم و عذرخواهی میکنم که نتونستم هفته گذشته بیام و در جلسه باشم. Okay.
I am overwhelmed with emotion to be here today because I think this is a very important meeting for our entire world.
من خیلی احساساتی شدم امشب که در بین شما هستم به خاطر اینکه فکر می‌کنم که جلسه ما امشب جلسه بسیار مهمی هست برای همه دنیا.
I'm always touched by the warmth and the expression of love for each other that I see in this meeting.
و من همیشه قلبم لرزیده از این همه مهر و محبت و گرمایی که در این جلسه شما نثار من کردید.
And it is the love and respect for each other that started Alcoholics Anonymous. And it is the same love and respect for each other that will keep AA available for our future.
و همین عشق و احترام متقابل بود که الکلی‌های گمنام رو بنیان نهاد و همین عشق و احترام متقابل میتونه تضمین بکنه وجود AA رو برای نسل آینده.
AA itself is an excellent example of a higher power steering our path.
خود AA یک مثال و الگوی عالی هست از قدرت برتری که میتونه راه ما رو هموار کنه.
AA was started by one drunk talking to another.
AA به واسطه گفتگوی یک الکلی با یک الکلی دیگه استارت خورد.
And it was only by accident when they wanted to start making money from what they found as a cure for alcoholism that they started to get into controversy.
و خیلی تصادفی وقتی که بنیانگذاران ما رفتن به این سمت و سو که یه پولی در بیارن بابت راه حلی برای که برای درمان الکلی ها پیدا کرده بودن، کارشون به بحث و مشاجره رسید. اوکی؟
Right from the beginning, the Christian-based Oxford group ran into collision with the Catholics who lived in Cleveland, Ohio.
و قبل از اون باید این رو هم بدونید که گروه آکسفورد که بنیانی عرض شود خدمتون مذهبی داشت با کاتولیک ها در کلیولند دچار تضاد و مشکل شد و به مشاجره خوردن. Okay?
The Catholic Church officials did not want their members to attend AA meetings because they were concerned about the religious influence in AA.
سران کلیسای کاتولیک تمایلی نداشتند که اعضای اون کلیسا در جلسات AA شرکت بکنن به خاطر اینکه اونها نگران این بودن که مذهب AA رو تحت تاثیر قرار بده. Okay.
So it became clear they needed to steer around religion to avoid religious conflict.
و بنابراین بسیار واضح هست که اونها به صورت اجتناب ناپذیری وادار به این شدن که در حاشیه مذهب، یعنی به دور از اینکه با مذهب تداخل پیدا بکنن، حرکت و جنبش AA رو ادامه بدن برای اینکه با مسائل مذهبی درگیر نشن. اوکی؟
They were able to convince the church officials in Cleveland that this was a spiritual program.
اونها تونستن. You're still talking about AA or Oxford group?
So I'm still talking about AA. So when they wanted to invite the Cleveland, they were in Akron, and they were going to grow the meetings in Cleveland, which is close by. They ran into the conflict because Cleveland is predominantly Catholic.
و اعضای اعضای اولیه AA موفق شدن که سران کلیسای کاتولیک رو در کلیولند متقاعد بکنن که AA یک برنامه بهبودی هست برای الکلیا. They were successful to convince the Catholic officials that AA is what?
Spiritual.
AA یک برنامه، اونا تونستن سران کلیسا رو متقاعد بکنن که AA یک برنامه روحانی هست و کاری به مذهب نداره و درگیری در این رابطه نخواهند داشت. اوکی؟
Did you read tradition 5 to everyone?
Yes, they read the tradition 5 and also the concept 5.
Okay, thank you. So, but that was not the end of the controversy with religion, because there were atheists in New York that objected to the word God.
و فقط این مشکل در فقط با این مشکل مواجه نبود. از اکرون به سمت کلیولند حرکت کرد، اونجا با سران کلیسای کاتولیک مشکل داشت و تونست اونها رو متقاعد بکنه که برنامه ما مذهبی نیست، بلکه اسپریچوال و روحانی هست. و دوباره توی نیویورک به مشکل برخورد، اونجا برعکس به اعضایی برخورد کرد که اینها ایتیست و کافر یا خدا ناباور بودن و اونها از با کلمه خدا مشکل داشتن، چیزی که توی کتاب الکلیای گمنام بارها تکرار شده. اوکی؟
Okay. So this was the first experience in seeing how difficult it was going to be for one drunk to continue talking to another across barriers.
و این تازه ابتدای کار هست که شما میتونید ملاحظه بکنید که چقدر مشکل بوده که یک الکلی بخواد به یک الکلی دیگه کمک کنه از طریق صحبت کردن و مشارکت کردن، و این همه صد و مانع و اختلاف نظر در بین اونها بوده. اوکی؟
So our barriers come from money, authority and leadership.
و این صد و موانع عبارت بودند از مسئله پول، مسئله قدرت و مسئله رهبری در AA.
So all of AA's traditions come from making mistakes, correcting mistakes, and then having to readjust based on that experience.
و در نتیجه تمام سنت های AA زایده شدن از اشتباهات، اصلاح اشتباهات و تنظیم مجدد مسیر و سنت ها. اوکی؟
اوکی. The founders of AA worked with the group in Akron to propose ways to make money in order to create income for themselves and to sustain the growth of Alcoholics Anonymous.
بنیانگذاران AA در اکرون تلاش می‌کردند که به هر حال یک راهی پیدا بکنن برای کسب درآمد برای خودشون و انجمن الکلی‌های گمنام که بتونه به راه خودش ادامه بده.
So what they decided, the last thing they wanted was a book. They were going to make hospitals, they were going to make rehabilitation centers, and the last thing the Akron group wanted was a book.
And some missionaries.
Yes, and some missionaries. Yes, thank you.
Yeah. و آخرین چیزی که اونها میخواستن کتاب بود، به خاطری که اول رفتن سراغ تأسیس بیمارستان یا مراکز بازپروری تحت عنوان AA و همچنین اعزام و تربیت یک سری مأمورین حرفه‌ای برای رساندن پیام AA که در همه این امور شکست خوردن. اوکی؟
And the history shows that there was a higher power at work in the creation of the book and its delivery around the world.
و تاریخچه ما نشون میده که دست نیروی برتر در کار بوده که کتاب الکلی های گمنام گردآوری شد، منتشر شد و در سر تا سر دنیا توزیع شد، به خاطری که هدف اصلی بنیانگذاران ما انتشار کتاب نبود و همینجور که جین گفت بیشتر تمرکزشون روی تأسیس بیمارستان و تربیت ماموران حرفه‌ای AA بوده. اوکی جین.
So while they had an idea in mind about what AA was going to be, that it turned out to be very different.
و اینجوری که تاریخچه نشون میده اون ایده ای اولیه ای که اونها داشتن و در نظر داشتن که AA به چه شکلی در بیاد طور دیگری از آب در اومد.
So when Bill began to get all these letters about the problems within AA groups, he started collecting the information, and that's how he developed the 12 traditions.
و بیل شروع کرد به دریافت و جمع‌آوری نامه‌هایی که از سمت گروه‌ها به سوی ایشون سوق داده می‌شد و برای بیل می‌نوشتند در رابطه با مشکلات، نزاع‌ها و دعواهایی که در گروه ها به وجود اومده و این سرآغاز پیدایش سنت های ما بود.
It's very difficult to understand that in Alcoholics Anonymous nobody can make anybody do anything.
این یه خورده درک و فهمش سخته که بدونید در الکلی های گمنام هیچ کس نمیتونه کسی رو مجبور به کاری بکنه.
So we all come here and stay here if we have the desire to stay sober.
بنابراین ما اینجا میایم و اینجا میمونیم فقط و فقط اگر تمایل به هوشیار ماندن داشته باشیم.
So what happens though within a group is a group must stay together in order for sobriety to be possible for any group member.
و برای گروه هم همینطور هست که باید گروه به صورت یک پارچه باقی بمونه که این فرصت برای هر عضو به وجود بیاد که بتونه هوشیاری کسب بکنه.
Our tradition 5 is a reminder that we share a space in the meeting for all who come here for one purpose, and that is to stay sober today.
سنت پنجم به ما خاطر نشون میکنه که ما یک فضا و یک امکان به هر داوطلب و هر عضوی میدیم که این فرصت رو داشته باشه که به AA بیاد اگر که بخواد هوشیار بمونه. اوکی؟
So AA is a shared space of many types of people.
و در نتیجه AA یک فضای مشترک و مشاع هست از انواع اقسام مردمان.
I have to remember that my meeting is there so that I can be of service to others. And this is where the paradox, the first paradox of AA comes in. I must give it away to keep it.
اولین تناقضی که در AA به وجود اومد، تناقض منظورشون این است. Let me explain the paradox.
Okay.
منظور از تناقض این هست که به ظاهر کاری رو میکنی که در واقع اتفاقی که میفته با ظاهر امر همخوانی نداره. اولین پارادوکس AA این بود که من باید مطمئن بشم که گروه من پا بر جا میمونه که بتونم اونجا خدمت بکنم و این فرصت به یک الکلی دیگه برسه که هوشیار بمونه و برای این کار پارادوکس این هست که باید هر آنچه را که دارم ببخشم تا بتونم آنچه را که دارم حفظ کنم. اوکی؟
We have many paradoxes in Alcoholics Anonymous.
ما پارادوکس های زیادی در الکلی های گمنام داریم. حالا ترجمه فارسیش میشه تناقض، اما به نظر من واژه جا جالبی برای پارادوکس نیست. لازم به توضیح بود که من پارادوکس رو توضیح بدم. اوکی؟
Our first step is the greatest example where I must surrender to win.
یکی از مثال‌های پارادوکس توی AA همون قدم یکم ما هست که من باید تسلیم بشم تا برنده بشم، در حالی که توی دنیای بیرون به نظر میاد کسی که تسلیم میشه بازنده است. اوکی؟
I must admit that I am insane in order to gain sanity.
پارادوکس دوم توی قدم دوم هست که من باید بپذیرم و اقرار بکنم که سلامت عقل ندارم و این کار رو میکنم که سلامت عقل به من برگرده.
And the desire to stay sober must come from the same mind that tells me to drink.
و پارادوکس بعدی اینه که تمایل به هوشیار موندن باید از همون ذهنی ساطع بشه که به من میگفت مشروب بنوش.
So all those conditions will exist in any single meeting at any time.
و تمام اینها باید در هر جلسه و در هر گروه و در هر زمان باشد.
So my only purpose in coming to a group is to rely on the group. I must make myself be humble to understand that I am just one member among many members.
تنها هدف من باز این باشه که بیام و اونجا به گروه تکیه بکنم و جزی از گروه باشم و این تواضع و فروتنی رو در خودم پرورش بدم که من فقط عضوی از یک گروه هستم. اوکی؟
اوکی. So I want to talk for a moment about concept 5, which is the right of appeal.
و میخوام اکنون که سنت پنجم رو مختصری براتون شرح دادم مقداری راجع به مفهوم پنجم و درخواست استیناف صحبت کنم. اوکی؟
اوکی. So in my fifth step and as a member of a group, I can only behave as well as my character defects are allowing me to behave.
I just missed your voice for a while. Would you please repeat the last paragraph? Okay.
Sure. So step 5, I am admitting I have defects of character. And in
قدم پنجم من اقرار میکنم و میپذیرم که از نقص‌های شخصیتی برخوردار هستم. Okay?
So each member brings with him or her his defects of character as well as the strengths.
و در نتیجه هر عضو گروه همون جور که توان و خوبی‌های خودش رو به جلسه میاره، نقص‌های اخلاقی و شخصیتی خودش هم با خودش به AA میاره.
So I was one of the last to know that I did not always behave well, that I often acted out of ego.
و من آخرین نفری هستم که خودم خبردار میشم که خیلی وقتا از روی منیت و هوای نفس رفتار میکنم و همیشه خوب و عالی نیستم.
That is why coming to the group and participating in discussions about decisions the group needs to make, it is important that I know I may be acting out of my ego.
و برای همین خیلی مهمه که من در گروه و در بحث‌های گروه در مورد تصمیماتی که میخواد اتخاذ بکنه شرکت بکنم، که با شرکت کردن و مشارکت کردن در این گفتگوها متوجه بشم که آیا من دارم از روی منیت رفتار میکنم یا خیر.
So just as an individual needs to grow, sometimes a group needs to grow in order to be able to accept new members or to incorporate new ideas to help others stay sober.
و همون جور که هر عضو نیاز به رشد داره، هر گروه هم نیاز به رشد داره برای اینکه بتونه اعضای جدید رو بپذیره و با آغوش بکشه و یا ایده های جدیدی رو برای عملکرد بهتر در دستور کار خودش قرار بده.
So on the personal level for right of appeal, it means that whenever I get new information, I can now take that new information and change how I am looking at the world or interacting with the world.
و در رابطه با حق استیناف یا تجدید نظر خواهی، در ابتدا باید بگم این برای من بدین معنی هست شخصا که وقتی که من اطلاعات جدیدی پیدا میکنم و مسئله ای رو از زوایای جدیدی میبینم و متوجه میشم، دیدگاه من نسبت به اون مسئله و دنیای اطرافم تغییر پیدا میکنه. اوکی؟
For me, this information is mostly ego related.
برای من این اطلاعات بیشتر یک تقابلی دارن با منیت و نفس من. What do you mean by ego related?
So it's related to sometimes my perception of myself being, I want what I want, and what I want is to impose my will upon the group, and that will may not be very well for the group at all.
و خیلی وقتا میگن که این اطلاعات ممکنه یک جورایی با منیت من، یعنی از منیت من ساطع بشه، بدین معنی که من بخوام با داشتن یک سری اطلاعات که بر اساس خودم هست، از دیدگاه خودم هست و با تعبیر خودم هست، نظریه خودم رو و خواسته خودم رو به گروه تحمیل بکنم، حتی اگر اون خواسته به درد گروه نخوره. اوکی؟
So at any particular time during a discussion about a group's decision, most people will be somewhere in this state of a need to make a self-sacrifice.
و در نتیجه وقتی ما گفتمان و بحث می‌کنیم در رابطه با تصمیماتی رو که گروه می‌خواد اتخاذ بکنه، اکثر افراد بایستی در این وضعیت قرار بگیرن که آماده باشن یک سری فداکاری ها انجام بدن. اوکی؟
So this is where we remember tradition one, which is we must stick together in order for the individuals to attain sobriety. And our second tradition is we must now collect all the information that's available to us to get the best answer for all that are being served.
و این به ما خاطر نشون میکنه این فداکاری به ما خاطر نشون میکنه سنت اول ما رو که ما بایستی وحدت خودمون رو حفظ بکنیم برای اینکه افراد و اعضا این شانس رو داشته باشن که به AA بیان و هوشیار بشن و هوشیاریشون تداوم داشته باشه. و همچنین سنت دوم ما رو به ما خاطر نشان میکنه که بایستی تمام آگاهی ها و اطلاعات رو در نظر بگیریم و گزینه ها رو روی میز بذاریم که بتونیم بهترین تصمیم رو اتخاذ بکنیم و بهترین راه حل و پاسخ رو از میان نظریه های مختلف اکتساب بکنیم. اوکی؟
So oftentimes the decision in a group is in support of the loudest voice in the room. The most emphatic.
خیلی وقتا ممکنه تصمیمی رو که گروه میخواد اتخاذ بکنه تحت تأثیر بلندترین فریاد در جلسه اداری باشه، یعنی هر کی صداش رو بلندتر میکنه خیلی اوقات میتونه تصمیم وجدان گروه رو به اون سمت بچرخونه. اوکی؟
So an important part of concept 5 is the minority opinion.
و اینجاست که اهمیت مفهوم پنجم مشخص میشه که اینجا به بلندترین صدا یا حتی صدای اکثریت ما صرفاً توجه نمی کنیم، بلکه راجع به صدای اقلیت تأمل می کنیم. اوکی؟
So the minority opinion occurs after a vote has been taken and a decision has been made. Then the question is asked, would the minority like to speak?
و این صدای اقلیت یا نظر اقلیت زمانی شنیده میشه که وجدان گروه یک رأی گرفته میشه، تصمیمی اتخاذ میشه و بعد از اون که اون تصمیم با رأی اکثریت به تصویب رسید، از اقلیت میپرسند که آیا تمایل دارند راجع به تصمیم گرفته شده صحبت مازادی بکنن یا خیر. اوکی؟
So I will give you an example. Many years ago, there used to be smoking allowed in meetings, and the group needed to make a decision on whether to make the meeting smoking or non-smoking.
و برای اینکه براتون مثال بزنم، سالها پیش توی آمریکا توی جلسات، یعنی زیر پشت درهای بسته، توی فضاهای بسته، اعضا این اجازه رو داشتن که سیگار بکشن و گروه رسید به جایی که میبایست تصمیم بگیره که آیا به اعضا اجازه سیگار کشیدن بده در جلسه یا خیر. اوکی؟
So the group voted to continue smoking.
بنابراین گروه رأی موافق به این داد که به سیگار کشیدن ادامه بدن.
So then they asked for the minority opinion, and a pregnant woman said she could no longer come to the meeting if they continued to smoke because of the health of her baby.
و بعد از اینکه رأی گرفته شد، نظریه اقلیت رو جویا شدن و یک خانمی که باردار بود، حامله بود، دستشو بالا گرفت، گفت با این تصمیمی که شما گرفتین من دیگه نمیتونم به اومدن به این جلسه ادامه بدم به خاطر اینکه من حامله هستم و سیگار کشیدن شما سلامت بچه من رو به خطر میندازه. و این صدای اقلیت بود. اوکی؟
When the minority opinion is requested, there can be several people who bring new information to the discussion.
و وقتی توی جلسات اداری صدای اقلیت شنیده میشه، پس از اون عده دوباره میتونن با این دیدگاه جدید و با شنیدن این صدا نظر خودشون رو یا تجدید نظر خودشون رو بیان بکنن. اوکی؟
So after all the minority opinions have been inserted into the discussion, the leader of the meeting will ask if anyone who voted in the majority would like to change their vote.
و یکی از روش‌های رأی‌گیری بر اساس صدای اقلیت این هست که وقتی که صدای اقلیت شنیده شد و چند نفر از طرف اقلیت صحبت کردند، گرداننده جلسه از اکثریت می‌پرسه آیا هیچ شخصی در میان اکثریت با شنیدن این صحبت‌ها متقاعد شده که دوباره رأی بگیریم یا خیر. اوکی؟
So it only takes one person to say yes, I changed my mind.
و فقط کافیه یک نفر از اکثریت بگه که بله، من نظرم عوض شد و موافقم که دوباره رأی بگیرم.
So in this example, the group voted again and they voted to keep the meeting or make the meeting non-smoking so that the pregnant woman could still attend.
و توی خاطره‌ای که براتون عرض کردم، نهایتاً صدای اقلیت منجر به این شد که رأی‌گیری مجدد انجام بشه و گروه این بار رأی نهایی رو اینطور تصویب کرد که اجازه سیگار کشیدن در فضای جلسه رو به هیچ کس ندن، که اون خانم باردار هم تونست بعد از اون با اومدن به AA ادامه بده. اوکی؟
So this is a great example of the sacrifice that was made by each person who smokes.
و این یک مثال عظیم هست از فداکاری که در واقع سیگاری های اون جلسه کردن که اون خانم باردار غیر سیگاری بتونه در جمعشون بمونه.
So that change of mind, that change of heart, the accommodation of others is a spiritual act.
و این تغییر تفکر و تغییر نگرش درونی یک حرکت معنوی هست در واقع. برای همین هست که شنیدن صدای اقلیت و مفهوم پنجم یک مفهوم روحانی هست. اوکی؟
So they don't have to like it, but they just have to do it in order to be helpful to keep the group together.
و ممکنه که وقتی که شما فداکاری میکنید یا میخواید از خواسته خودتون صرف نظر بکنید این کار رو دوست نداشته باشید اما این کار رو در واقع انجام میدید که گروه اتحاد خودش رو حفظ بکنه و بهترین تصمیم اتخاذ بشه. اوکی؟
So I'm going to tell a different experience about the spiritual experience that I think occurs at every single meeting.
و حالا میخوام یک تجربه دیگه متفاوت رو از تجربیات معنوی که در هر گروه ممکنه اتفاق بیفته براتون تعریف کنم.
I was in a meeting on a Friday night and it's a very small meeting, maybe 15 or 20 people. And it's at the end of the work week, so everyone's very tired. And we began the meeting.
من توی یک جلسه شرکت می کردم که جلسه کوچکی بود و نهایتا 15 تا 20 نفر عضو داشت و جمعه شبها در پایان هفته کاری برگزار می شد و همه هم خسته و مونده بودن. اوکی؟
I was seated next to the woman who was asked to speak first.
من کنار یک خانمی نشسته بودم که از اون خواسته بودن که ابتدا مشارکت کنه.
I don't know her very well, but she shared that she was very tired from the work week and that she had been struggling with the problem in her home all this week, so she just wanted to listen at the meeting.
من اون خانم رو خوب نمیشناسم و به یاد نمیارم اما اون این رو گفت که من در پایان این هفته کاری بسیار خسته هستم و یه خورده مشکلم تو خونه داشتم بنابراین ترجیح میدم که صرفا در این جلسه شنونده باشم و صحبت نکنم.
They called on the next person who was a man who had about 2 years of sobriety and he had several problems in his life at that time.
گرداننده به شخص دیگه اشاره کرد و نوبت صحبت داد که 2 سال هوشیاری داشت و مقداری مشکلات در زندگی خودش داشت. اوکی؟
So he had just received a promotion at work and had been given more responsibility. He was going through a divorce and had children and he was in a fight for custody for those children.
و داستان این آقا این بود که توی شغلش ترفیع گرفته بود و مسئولیت‌های بیشتری روی دوش اون گذاشته بودن مثل ایران نیست که یکی ترفیع میگیره کمتر کار بکنه و همزمان که مسئولیت‌هاش بیشتر شده بود همسر ایشون در شرف جدایی بود و ایشون داشت برای گرفتن حضانت بچه‌های خودش، سرپرستی فرزندان خودش توی دادگاه از خودش دفاع می‌کرد و با این وضعیت به جلسه اومده بود. اوکی؟
All of a sudden he kind of goes unconscious, unaware that he is in a room full of people and he becomes very honest about his feelings.
و ناگهان این آقا یادش رفتش که توی یک اتاقی نشسته که یه مش آدم دور و برش هستن و یه خورده شروع کرد خیلی صادقانه و بی پروا صحبت کردن.
He was in a lot of pain and he shared very honestly about that pain.
اون درد زیادی رو به خاطر این مسئولیت ها و مشکلات زندگیش تحمل می کرد و شروع کرد خیلی بیرو در وایستی راجع به این دردها مشارکت کردن.
Suddenly he wakes up and realizes what he's saying and then he says, oh, I don't want to talk anymore. Thank you for letting me share.
و یوهو از اون حالت خلسه در اومد و دوربرش رو نگاه کرد متوجه شد تو جلسه هست و گفتش که ممنون که به من فرصت مشارکت دادید بیش از این نمیخوام صحبت بکنم.
The next person that shared, sorry.
You're welcome.
The next person that shared didn't wait to be called on. He just jumped in and said, "Oh, that was incredible. Thank you so much."
و شخص بعدی که مشارکت کرد بدون اینکه منتظر بشه گرداننده از اون بخواد که صحبت بکنه پرید وسط و گفتش که این فوق‌العاده بود، مرسی که اینها رو گفتی به نفر قبلی. اوکی؟
So then he kind of goes unconscious and he gets very honest about what's going on with him.
و اون هم یک جورایی به خلسه رفت و از خود بی خود شد و شروع کرد راجع به خودش خیلی صادقانه و بیرو در بایستی مشارکت کردن.
So while he was being honest, the woman next to me suddenly says, "That's it. That's the answer to my problem."
و وقتی که این نفر سوم مشارکت صادقانه خودش رو ادامه میداد، اون خانمی که کنار من نشسته بود و نفر اول بود و انصراف داده بود از مشارکت به من در گوش من گفت اینه، من جوابمو گرفتم.
Now she had never said what her problem was and I did not hear the message from the person that she said solved her problem, but she heard the message that solved her problem.
و من عاقبت نفهمیدم که مشکل اون خانم بغل دستی من چی بود و اون پیامی رو هم که این خانم از اون آقا دریافت کرده بود در مشارکتش من نگرفتم، ولی اون خانم جواب خودش رو گرفت. اوکی؟
So this is exactly how the meeting works. This is the higher power consciousness that knows what each one of us needs and what each one of us needs to hear.
و این دقیقاً طوریه که جلسات کار میکنن، اینطور که آگاهی قدرت برتر خداوند میدونه که هر کدوم از ما به چه چیزی احتیاج داریم و ما از زبان یکدیگر جواب سوالات و مشکلات خودمون رو دریافت میکنیم.
I'd like to talk about meetings that in this way. Meetings are where we talk about things we know nothing about and things that we are no good at.
جلساتی وجود دارن که ما راجع به چیزهایی صحبت می‌کنیم که هیچی راجع بهشون نمی‌دونیم و جلساتی وجود دارن که راجع به چیزهایی صحبت می‌کنیم که خیلی چیزها راجع بهشون می‌دونیم.
And in that process, I begin to see that within my mind and within my soul, I have everything I need to get well.
و طی این فرایند و مشارکت ها من متوجه میشم که من هر آنچه را که احتیاج دارم برای خوب شدن و برای بهبود یافتن در ذهن و روح خودم در اختیار دارم.
I just need to be able to be among other drunks who identify with me and who have the answers to my ego problems.
و تنها چیزی که لازم دارم اینه که کافیه که به خودم این زحمت رو بدم که در جلسات در میان سایر الکلی ها قرار بگیرم، کسایی که با من احساس مشابهت و همزادپنداری میکنن و با خودشون جواب مشکلات what was your last word? They have the answer to your problems?
To my ego problems.
و راه حلی برای منیت و خودمحوری من در اختیار دارن. Okay?
I have to remember that a higher power is always there for me. Sometimes I have just shut off the channel of information from a higher power.
من باید یادم بره که همیشه نیروی برتر اونجا ایستاده و حاضر و آماده هست برای من و این من هستم که با منیت و هوای نفس خودم گاهی اوقات کانال ارتباطیم رو با نیروی برتر مسدود میکنم.
So now I want to talk about a problem that has occurred in many US meetings, and that is the problem of safety.
و حالا میخوام یه مقدار راجع به مشکلی که در بسیاری از گروه های آمریکا رخ داد و اون مشکل امنیت هست با شما مشارکت کنم.
So safety has been a huge issue in that there have been sexual predators, financial predators, and actual thieves that have come to meetings to take advantage of others.
و این مسئله امنیت فقط یک جنبه نداره بلکه به مسائل گوناگونی اطلاق میشه، مثل شکارچیان جنسی، کسایی که میان توی جلسات که یک تومه جنسی و برای سکس برای خودشون جور کنن، شکارچیان مالی که اومدن دیگران رو سرکیسه بکنن، و دزدهای علنی که شغلشون هم دزده و خیلی وقتا به جلسات میان و باید ببینیم با اینا چه کار باید بکنیم. اوکی؟
This was mostly a problem when we had more in-person meetings.
و این بیشتر مشکلی هست که ما در جلسات رو در رو و حضوری باهاش مواجه میشیم.
So this is an example of how group members need to look out for other group members.
و اینجاست که چقدر مهمه که هر یک از اعضای گروه مراقبه و مراقب سایر اعضای گروه باشند. اوکی؟
So in one of the meetings, there was a woman who was sober and she had a small child, about 4 years old.
توی یکی از این جلسات یه خانمی بود که 4 سال هوشیار بود. He was 4 years sober. She was 4 years sober.
She was only 2 years sober. Her child was 4 years old.
این خانم عزیز 2 سال هوشیار بود و یک کودک 4 ساله داشت.
So what happened is she developed a romance with a man in the same meeting.
و اتفاقی که افتاد این خانم وارد یک رابطه عشق و عاشقی شد با یه آقایی در همون جلسه.
But this man was known by the group to be a child predator.
و این آقا رو گروه میشناختن تحت عنوان یک بچه باز.
So the group knew it but did not tell the woman.
گروه از این قضیه آگاه بود اما به اون خانم چیزی نگفتن اعضا.
So the woman was dating him for about 6 months before she learned about his being a sex offender.
و این خانم متاسفانه 6 ماه با این آقا ارتباط و رفت و آمد داشت تا اینکه خودش متوجه شد که این آقا یک منحرف جنسی هست که به کودک آزاری داره. اوکی؟
So she found out about it through an investigation when the police came to her house and told her about him.
و این خانم اینجوری متوجه این قضیه شد که پلیس به خونه اون خانم اومد، حالا از طرقی مسئله رو ردیابی کرده بودن و به اون خانم گفتن که این آقا که معشوقه شما هست یک بچه باز هست. اوکی؟
So then she went to the meeting and shared about her experience, and after the meeting a couple group members said yes, we knew about him.
و اون خانم به جلسه اومد و همونجور که ما خیلی چیزها رو مشارکت میکنیم توی جلسه مشارکت کرد که این معشوقه من این مشکل رو داشته و اعضای گروه گفتن بله ما خبر داشتیم.
Of course she was very upset and she eventually left the meeting because she did not feel that the group members looked out for her welfare.
صد البته که این خانم بسیار عصبانی شد و جلسه رو ترک کرد به خاطری که احساس میکرد که اعضای گروه اونطور که باید و شاید از ایشون مراقبت نکردن و اطلاعاتی رو در اختیار مصالح مصلحت ایشون رو در نظر نگرفتن. اوکی؟
So what happens within the group is members get confused about autonomy and anonymity.
و اتفاقی که در اثر این واقعه افتاد این بود که اعضای گروه گیج شدن که این مرز بین گمنامی و اختیار و خودگردانی گروه کجا میتونه باشه، ما آیا میبایست اینها رو بگیم به این خانم یا نگیم. اوکی؟
So in the case of autonomy, the group members did not feel they had the right to tell the man or the woman what to do.
اگر از جنبه خودگردانی و اختیارات اعضا در گروه به مسئله نگاه بکنیم، اعضا به خودشون این اجازه رو نمیدن و این اختیار رو نمیدن که به سایر اعضا بگن که چه بکنن و چه نکنن.
And then in the case of anonymity, they felt they did not have the right to divulge information about this man to anyone else.
و از جنبه گمنامی هم که به این قضیه نگاه بکنیم، اونها اعضای گروه فکر میکردن که صحیح نیست که بخوان اطلاعات شخصی اعضا رو به سایر اعضا پخش بکنن و آبروی اونها رو ببرن.
So neither one of those is the correct understanding of autonomy or anonymity.
اما جالب اینجاست که بدونید که اشتباه از درک و فهم این گروه و اعضای این گروه از مسئله خودگردانی و مسئله گمنامی بوده و امنیت جلسه هیچ ربطی به این داستان ها نداره. اوکی؟
So no one has the right to break the law and the law is not what drives AA tradition.
And traditions are not to protect the lawbreakers.
Correct. Correct.
چیزی که باید بدونین اینه که سنت‌های ما مثل گمنامی و خودگردانی که عرض کردن محافظ افراد خلافکار نیستن و هر جا لازمه ما بایستی اطلاعاتی رو که داریم افشا بکنیم. Okay?
So this comes back to personal responsibility. I must be a responsible group member to look out for the welfare of the other members of the group.
و اتفاقا این به مسئله مسئولیت پذیری و تعهد برمیگرده که من متعهد هستم و مسئول هستم که دغدغه مصالح و منافع سایر اعضای گروه رو داشته باشم و این رو بدونم که سنت های ما یک سپر محافظتی برای خلافکاران نیست.
So, to any responsible group member who was aware of this man's circumstances, that person could have approached him and said, "Do you think this is a wise action on your part?"
و اگر یک عضو مسئول و متعهدی در گروه وجود داشت، بایستی اون آقا رو کنار میکشید و بعد از اینکه با این خانم وارد رابطه شده بود باید به اون آقا تفهیم میکرد که آیا فکر میکنی که از طرف تو این حرکت درستی هست که داری میکنی؟
So these are very tough decisions and require a great responsibility to examine what is the responsible thing to do.
و اینها مثال هایی هست و بسیار هم دشوار هست که بخوایم مسئولیتمون رو اینجا به انجام برسونیم و حتی بدونیم که مسئولیت ما اینجا چی هست و چگونه باید اون رو انجام بدیم که از یکدیگر محافظت بکنیم و مراقبت بکنیم.
So it is difficult to take information and handle it in a private way between members.
و این هم دشوار هست که شما اطلاعاتی رو به دست بیاری و بین سایر اعضا به صورت خصوصی اون اطلاعات رو نشر بدی.
Sometimes all it takes is for a couple members to go to the offending member and say that we see what is happening.
و شاید بعضی وقتا این به همین سادگی باشه که یکی دو تا از اعضای آگاه گروه که احساس مسئولیت میکنن به صورت خصوصی نزد اون شخص خلافکار برن و بگن که ما متوجهیم و حواسمون بهت هست برادر من.
We should not enter into these matters one on one. We should let any offender know we are taking this as a group.
و بهتره که یک نفره به سراغ این افراد خلافکار نریم، بلکه منظورشون رو اینجور من فهمیدم حداقل دو نفر و یا تعدادی از اعضا نزد اون شخص برن به صورت خصوصی و بگم ما حواسمون به تو هست، که بدون اون شخص خلافکار بدونه که ما به صورت یک گروه پشت هم هستیم و این مسئله شخصی نیست.
And this is for the best welfare of the offender also, because ultimately that person will have to leave the group.
و البته این کار حتی به نفع خود اون شخص خلافکار و متجاوز هم هست، به خاطر اینکه اگر این اخطار از قبل بهش داده نشه نهایتا اون هم مجبوره که گروه AA رو ترک بکنه و سراغ سرنوشت تلخ خودش بره.
So this is a time when the elders of the group must talk with each other and make a decision on what is the best action to take.
و اینجاست که وظیفه قدیمی‌های گروه هست که با یکدیگر صحبت بکنن و گفتگو بکنن و ببینن که بهترین حرکت در این گونه مواقع چه میتونه باشه.
And that's it for me today. Thank you.
Thank you so much. Do we have any questions and answer session? نصران جان پرسش و پاسخ داریم؟
مرسی، خسته نباشین آقا مسعود عزیز، دمتون گرم مثل همیشه عالی. خب سوال اول آیا کارگاه های قدم گروهی یا حضوری و آنلاین بعد خلاف اصول AA نیست از نظر شخصیت سازی عضو؟
بپرسم صداتون قطع شد.
لطفا بپرسید. صدا قطع شد؟
جین الان صداتون میاد. جین the first question I have to explain a little bit about the matter. You know, we have a problem in Iran. It is, of course, at least according to my point of view, and I think the AA point of view, I'm not the AA, the AA mouth or tongue, is that we have some members in Iran, they hold some meetings as a class, or sometimes they call it a workshop, or sometimes they call it a meeting with their names, for example, Masoud's meeting, and they are working the steps with the numerous people. And don't you think, the questioner is asking, don't you think it is against the traditions of anonymity, and it is like promotion of some personalities and a star system, or you don't think so?
I understand the issue. It is a break of anonymity if I am saying my first and last name and giving a workshop to tell you how to work through the 12 steps. It's very, and that happens, especially in our Spanish-speaking community. We see that happen, where they will charge $400 or $500 for a fifth step, to give a fifth step. So there's no way to stop them, right? Other than to say, this is not AA tradition and they are not speaking for AA.
And you got the question. It is the sponsor does not work the steps with his or her sponsors one by one. It works for a group of people. And
yes.
After that, he will become a big shot or
yes.
A big shit.
Yeah. Yes. Yeah, and we see that problem here too. And
let me translate what you said.
Okay.
So far, میگن که هم برخلاف گمنامی هست که بعضیا میان اسم و فامیلشون رو در جلسات حالا تحت عنوان کارگاه یا هر جلسه دیگه مطرح میکنن و خلاف اصول AA هست که یک نفر بیاد با یک گروه از افراد به جای نفر به نفر با یک گروه از افراد بگه من دارم با شما قدم کار میکنم و بخواد بگه قدم ها رو اینجوری کار بکنید و اصطلاحا بخواد اونها رو تعلیم بده، خلاف اصول AA هست. و حتی و ما این موزر رو در اجتماعات اسپانیولی خودمون در آمریکا داریم که همین کار رو توی اون جوامع هم میکنن، یعنی آمریکای جنوبی و اسپانیای زبان ها هم یک نفر رو میشونن بالا و این میشه معلم اینها. و تنها راهکاری که در مقابله با این افراد وجود داره اینه که به اونها بگیم که این کار اشتباه هست و کار دیگه از دستمون بر نمیاد. اوکی، گو اهد.
So it is not in line with AA tradition, and when someone is taking money for this work, that is definitely outside of AA's traditions. And so we'll talk more about that later on in the traditions.
This is another thing. The problem in Iran is not about the money. The sponsor, as far as I know, does not take money or ask for money, but they work the steps in a classroom. They call it workshop or Mas'ud's class or Mas'ud's meeting, and that's it. No money.
So
that, just prestige.
Yes, and that happens sometimes on a smaller scale in the U.S. where people will have a meeting in their home, and it's mm-hmm. even occurring online, where the meeting is not listed in a directory. You have to enter by being invited to the meeting.
Are so you in favor of that?
No.
Okay.
I do not think that is Alcoholics Anonymous. I think anytime you close yourself off from the third tradition, that is not Alcoholics Anonymous.
می‌فرمایند این مسئله توی گروه‌های کوچیک‌تر در آمریکا هم اتفاق می‌افته که رهجوهاشون می‌برن تو خونه‌شون به صورت گروهی قدم کار می‌کنن یا جلسات آنلاینی برگزار می‌کنن که اصلا این جلسات به عنوان جلسه عمومی ثبت نشدن، بلکه متعلق به یک نفر هستن و یک عده می‌تونن اون پسورد رو ثبت نام بکنن و کسب بکنن و وارد اون کارگاه‌ها و جلسات بشن. و تا اونجا که من میدانم جین میفرمایند که این AA نیست. سوال بعدی.
خیلی متشکرم، مرسی. سوال بعدی لطف کنید چون 4-5 تا سواله بهشون بگین که وقتشون هم خیلی گرفته نشه، وقت شما هم خیلی گرفته نشه، یکم کوتاه‌تر توضیح بدن. مرسی آقا مسعود عزیز. سوال بعدی، دو تا سواله که در حقیقت مثل همه، منتها یک کلمش فرق میکنه. کاربرد مفهوم 5 در گروه بهبودی چیست؟ سوال بعدی، کاربرد مفهوم 5 در کنفرانس خدماتی را نام ببرید. میشه ادغامش کنیم، یک دونه سوالش کنیم؟
سعیمو میکنم. What is the use of the concept 5 in, I think you answered by example, but this is the question. The use of the concept 5 in the group work and in the conference work.
So the idea behind the entire concept 5 is that we must always be open to new information, that we can change our mind anytime we find out that we are wrong. Or we have a piece.
ایده نهفته در پس مفهوم پنجم، چه در سطح گروه چه در سطح کنفرانس، اینه که ما آماده باشیم که آگاهی جدیدی رو کسب بکنیم و آگاهی های جدیدی رو کسب بکنیم و آماده باشیم که هر جا که لازم هست تجدید نظر بکنیم راجع به رأی وجدانی که گرفتیم.
The way it is spoken of is that in AA, no decision is ever final.
و چیزی که مفهوم 5 به ما میگه این هست که در AA هیچ تصمیمی تصمیم نهایی نیست و همیشه قابل تجدید نظر.
So in the example of the minority opinion that I gave, sometimes the discussion and the vote occur before everyone has a chance to insert all the information.
خیلی وقتا پیش میاد به تجربه من که تصمیمی گرفته میشه قبل از اینکه این شانس به هر یک از متقاضیانی که میخوان صحبت کنن و یا نظرشون رو بگن داده بشه و صدای همه شنیده بشه.
So this is a great example of how I need to act as an individual. I can make my decision and then tomorrow I find out new information that tells me I now need to act in a new way.
و این به عنوان یک عضو هم به صورت فردی به من خاطر نشون میکنه این مفهوم که من میتونم یک تصمیمی رو بگیرم و نظرم یک نظر خاصی باشه، اما فردا که از خواب بلند میشم با آگاهی جدیدی که به من داده میشه یا شنیدن نظرات دیگران و صدای اقلیت راجع به تصمیم خودم تجدید نظر کنم و نگاه هم رو عوض کنم. Thank you. سوال بعدی.
So, خیلی متشکرم.
ایشون هم میگه منم باید زودی برم.
مرسی. پس یک دونه سوال دیگه میپرسم.
بله.
آیا در کوتاه فکر میکنم فقط آریانا باید جواب بدن، آیا در جلسات الکلی ها باید خود را الکلی معرفی کرد یا میشه گفت الکلی معتاد؟
Another current problem in our AA groups in Iran is that some people come and introduce themselves as alcoholics and addicts. What is the right thing to introduce, what is the right way to introduce myself in an AA meeting? Just an alcoholic, or shall we say I am an alcoholic and addict?
I think that is mostly an individual decision. I always introduce myself as an alcoholic.
Isn't it against traditions? Singleness of purpose?
No. So as long as that person has a desire to stop drinking and he or she says they are a member, you know, alcoholism necessarily the only problem an individual will have. So they can be an alcoholic and be diabetic. They can be an alcoholic and be a kleptomaniac. They can be an alcoholic and have cancer. So the process of introducing yourself, and I can send you a Box 459 article on this. It's a custom to introduce yourself, to say your name, and I am an alcoholic. It is not a tradition.
Okay. Can you send that to me? Do you need my email address or?
Send it to Ali and Ali will give it to me. The person who makes...
I know who is Ali, but I'm not in touch with him. I will send my email address in chat privately to you.
Okay.
Just let me find your name. ایشون میگن که به نظر من این یک تصمیم شخصی هست، ولی نه به این معنی که ما توی جلسات الکلی ها بخوایم خودمون رو صرفا به یک اعتیاد دیگه معرفی بکنیم، بلکه اگر تمایل به توقف نوشیدن الکل داشته باشیم میتونیم در جلسات AA شرکت بکنیم، مادامی که خودمون بگیم الکلی هستیم. بعضی هستن که خودشونو الکلی و معتاد معرفی میکنن، عده دیگری هستن که ممکنه در کنار الکلیسم بیماری های دیگری مثل دیابت و غیره داشته باشن. همه اینها میتونن عضو AA باشن. ایشون میگه من خودم شخصا خیلی این رو خلاف سنت ها نمی بینم که یکی بیاد بگه من الکلی و معتاد هستم، اما به ما پیشنهاد شده که قرار شد متنش رو برای من بفرستن از خبرنامه دفتر خدمات عمومی نیویورک که شایسته هست در جلسات الکلی های گمنام خودتون رو با پسفند الکلی معرفی بفرمایید صرفا. اوکی، any more questions نصران جان؟
دو تا سوال دیگه هست، اجازه دارم یکیشو بپرسم ببینید وقت دارن؟
Do you have time for one more question?